بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض می کردیم محضر با سعادتتون که در سیر تحول جامعه دینی خدای متعال مسیر خاصی رو پیموده اند که این مسیر خاص به نظر می رسد بخش اعظمش متناسب با فطرت و آفرینش خاص انسان هاست. مواردی هم هست که مربوط به عرب و ویژگی های مخاطبین و معاصرین نزول بودد که تمام تلاش ما باید این باشد بین این دو تفکیک کنیم و دقیقا اونهایی رو که مربوط به بخش انسانی و قابل پیشبینی درباره هر انسانی است یا مجموعه جوامع هست اینها رو در سیر تحول وارد کنیم تا این نوبت که آخرین دیدار ما در این برنامه هست 12 گام رو محضر با سعادتتون تقدیم کرده بودیم. در گام 12 بحث شد از هشدار نسبت به ارتباط با هستی و گفتیم هستی 2 قسمت می شود، یکی دنیا و یکی آخرت. در بحث ارتباط با دنیا توضیح دادیم عمده چیزی که موجب نابودی انسان می شود و شقاوتش رو به دنبال خواهد داشت مسئله زیاد خواهی های دنیوی است و این خطر اونقدر زیاد است که می تواند معنوی ترین و غیر دنیوی ترین مسائل رو هم در حساب دنیا وارد کند. لذا ابتدا نسبت به این هشدار داده شده و خداوند تهدید کرده و نگران کرده تا بلکه انسانها بتونن مسیر درست رو طی کنند. ممکن است این سوال هم به ذهن بینندگان عزیز مخاطبین حاضر در جلسه خلجان بکند که مثلا الان یک جوان است، یه فرض فرمایید که خانواده است، یه جامعه است، اینها نگرانی هایی دارن یا ما در موردشون نگرانی داریم، مثلا پوشش اسلامی مناسب و اینها رو با این مسیرها به اصطلاح نمیتونیم به راه بیاریم. من یه توضیحی بدم چون زیاد هم در این روزها خارج از جلسات سوال شده، یه توضیحی در این زمینه ها بدم. ببینید برادران و خواهران عزیز، ما یک هنجارهای اجتماعی داریم که اینها به تدریج آمده اند و در جامعه مندگار شده اند. سیر معمولا این گونه است، یه مفاهیمی رو شما میارید، سیر تحول مفاهیمی رو میارید، ارزش گذاری میکنید، هنجارسازی میفرمایید، پایش رو مراقبت میکنید. عنایت فرمودید مفهومی رو میارید، ارزش گذاری میکنید، مثلا میگید این مفهوم، مثلا نکاح یه ارزشه، زنا یک ضد ارزشه، بعد هنجارسازی میکنید، یعنی میایید به وسیله یک سلسله قوانین و یک سلسله برنامه ها این رو در ابعاد مختلف زندگی تسهیل میکنید، چون ارزش ها باید در زندگی تسهیل بشن. همه مردم رو نمیشه گفت آقا شما تقوا داشته باشی زلیخاها هم دورتون، شما تقوا داشته باشی فساد هم هرچه باشه، روابط خانوادگی هم هرچه باشه. نه، شما اینها رو باید در روابط خانوادگی تثبیت کنید. برای ساده سازی زندگی بر اساس تقوا ما باید برنامه داشته باشیم. اینو میگن هنجارسازی. هنجارها که ساخته شد، که این هنجارها من الان به دوستان عرض می کنم، این هنجارها عمدتاً در دوره مدینه ساخته شده. تو دوره مکه غالباً ارزش‌گذاری صورت گرفته. تبیین مفهوم و ارزش‌گذاری مال دوره مکه است. هنجارسازی و ماناسازی این ارزش‌ها کار دوره مدینه است. انشاءالله در مطالعاتتون از سوره های قرآن این رو ملاحظه خواهید فرمود. بعد به دنبال این مسئله پایش و مراقبته، یعنی یه ارزشی که اومد تو جامعه و ماندگار شد، از اون به بعد دیگه همه باید مراقب باشیم این هنجار تبدیل به ضد هنجار نشود. مثلا عفت که یک هنجار اجتماعی است تبدیل به ضد عفت نشود، بی عفتی نیاد جای اون رو بگیرد. این قاعده کلیست. یعنی شما در مطالعاتتون در سور و آیات قرآن انشاءالله حتما به همین مسیر خواهید رسید، مسیر حکیمانه. یه وقت یه هنجاری در جامعه هست، کسی اجازه به هم زدن این هنجارها رو ندارد. اینجاست که مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود. هنجارها رو که آمده و تثبیت شده، کاری که باید در بارش کرد چیه؟ امر به معروف و نهی از منکره. لذاست حتی زنانی که مشرک بودن و مؤمن می شدن و می اومدن می خواستن با پیغمبر عزیز ما بیعت بکنن، تو سوره ممتحنه که از اواخر دوره مدینه است این آیه آمده است که وقتی این زنان مؤمنه میان و میخوان با تو بیعت بکنن، بیعت بکنن، اما بر این چند شرط. اینا هنجارهاست، لا یعصینک فی معروف، چه اینا هنجارهاست. میگه هنجارهایی رو که هست اینا باید رعایت کنن. وقتی میپذیرد اسلام رو با هنجارهاش باید بپذیرد. و اما تربیت، اینم که عرض میکنم این حتی شامل غیر مسلمان هم میشود. یعنی مثلا اهل ذمه اجازه ندارن گوشت خوک رو جلوی مردم براش قصابی بزنن. وقتی اسلام میاد میگه بچه ها وقتی در اتاق خلوت زن و شوهر هست باید با اجازه وارد بشن، حتی اگر ممیز نباشن. این معنا دارد. یعنی در این جامعه، این خانواده است، بیاین تو جامعه، شما زن و شوهر باشن، اجازه ندارن رفتار غیر عفیفانه ای مثلا تو پارک ها بکنن. بگم ما دو تا زن و شوهریم، به هم حلالیم، محرمیم، روابط جنسی میخوایم داشته باشیم مثلا تو پارک. نه، کسی این اجازه رو ندارد. اجازه ندارد کسی عفت عمومی رو به هم بریزد. هنجار اجتماعی ما جامعه عفیفه، این عفت باید حفظ بشه. اینها باید امر به معروف و نهی از منکر بشن. اما در این حالی که باید ما امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و اینها هم اجازه ندارند، دستگاه تربیتی باید کاره خودش رو انجام بده. یعنی من باید دقیقاً یک مسیر رو برم که این مفاهیم رو و ارزش‌ها رو توضیح بدم، حکمت‌هاش رو بگم، فلسفه‌هاش رو بیان بکنم، نقش مخرب ضد ارزش‌ها رو توضیح بدهم، نقش سازنده این ارزش‌ها رو در کمالات توضیح بدهم، توضیح بدهم که چگونه این هنجار باید عملی بشود، یعنی در بخش طلاق، در بخش ازدواج، در بخش همسریابی، در بخش ارث، در بخش ایلا، در بخش اختلافات زناشویی، چه و چه و چه، چگونه باید این هنجار عفت حفظ بشود و اینو باید تعلیمشون بدهیم. تا دقیقاً این مثلا جوان رو یا تازه واردها رو به هنجار اجتماعیمون برسانی. بعضی ها اشتباهی که ما در این سالها هم من زیاد میبینم انجام میشود اینه که روی هنجار و ضد هنجار به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان تنها و مهمترین عامل حفظ فضای اجتماعی دارن کار میکنن، در حالی که این مقدار کفایت نخواهد کرد و روز به روز این نسلی که از پایین داره بالا میاد و تربیت نمیشود، جمعیت قابلی که شد یه دموکراسی تربیتی اتفاق میفتد، هنجارها رو تبدیل به ضد هنجار خواهند کرد. پس ما هم امر به معروف از منکر باید بکنیم و هم نگران تربیت باشیم. وقت تو تربیت، دوستان عنایت بفرمایید، تربیت حوصله میخواد. تصور نفرمایید که مثلا این دختر خانم یا این آقا پسر تمایل به بی‌عفتی دارد. ما اولین مسئله و مهمترین مسئله مون با ایشون باید مسئله عفت و مبارزه با بی‌عفتی باشد. حوصله میخواد، حلیم باید بود، بردبار باید بود. باید بدانیم چند گام باید آرام آرام برداریم بدون اینکه اصلا بهش بگیم که تو باید مسئله پوششت رو مثلا و باورت به پوشش رو درست کنی. باید این خانم بیاد خدمت جناب عالی به عنوان یک عالم برسد، با اینکه میدانی الان که اومده خدمت جناب عالی مثلا حجابش رو درست کرده. سخت نگیر، زود باهاش مسئله رو مطرح نکن، داری تربیتش میکنی. این گام ها برای اونجاست. خورده خورده باید این دیواره و این قلعه امن براش ایجاد بشود. با یک ستون قضیه قلعه حصار امن الهی حاصل نمی شود، چون این چیزیست که تو شما دارید می بینید، اما مهم پشت سر قصه است. این نگاهش به دنیا چیه؟ نگاهش به پروردگار چیه؟ نگاهش به نعمتها چیه؟ نگاهش به آخرت چیه؟ نگاهش به ظرفیتهای خودش چیه؟ اینا رو هی آرام آرام باید من و شما تو نگاه تربیتی اصلاح بکنیم تا بعد به نتیجه برسیم. وقتی این گونه شد، شما خواهید دید در سیر نزول اینطوریست، وقتی جامعه زیر ساختش درست شد، هنجارسازیهاش با سرعت ادامه پیدا میکند. یعنی تند و تند خدای متعال شروع میکند به بیان هنجارها. اگه ما خوب عمل کرده باشیم، آمادشون کرده باشیم، به هنجار سازی ها که میرسیم دیگه هزینه زیادی نه از نظر وقت و نه از نظر عرضم شما توضیح و توجیه ندارد. میگن آقا خانم اون مطلبی که اون دستگاه به تو گفت حالا اینطوری باید عملی بشه. به سرعت شما میتونید این مسیر رو، مسیر هنجار سازی رو طی کنید. بنابراین این گام های تحول می تواند اگر انشاءالله درست فهمیده شده باشد از قرآن، ما رو کمک بکند که به خوبی یک تربیت مستحکم الهی شکل بگیرد، که بگیم المؤمن کالجبل راسخ، مثل کوه استوار، نه مثل یک زراعت ضعیف و ساقعی که با یک باد دوباره همه زحماتمون هدر بره. دو تا دوست ببیند، دو تا دوستش مثلا بی حجاب باشن یا بی عفاف باشن یا مثلا چه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شد. او بتوند بایستد و اونها رو به خودش ملحق کند. یعنی انسانهای مستحکم تربیت بکنیم. کاری که ما باید بکنیم اینه. بنابراین همه این حرکت ها رو باید هوشمندانه با هم دید و هیچ کدام نافی دیگری نیست. یعنی ما اگر داریم گام های تحول رو میگیم، معناش این نیست که بیایم بگیم آقا نسبت به پدیده هایی که ضد هنجاره فعلا چشماتون رو ببندید. نه، اینا باید با هم جمع بشه و الا تا ما اینا رو برسونیم به اون نقطه، وقتی مشاهده می‌فرمایید که نه از تاک نشان و نه از تاک نشان، هیچی نمون. نه، این باید حتما با همدیگه و در کنار هم دیده بشوند. خب این مقدمه نسبتاً طولانی شد، اما من لازم دیدم در این جلسه ی آخر مسئله رو توضیح بدم که یه وقتی دچار افراط و تفریط نشده باشیم. عرض می کردم در بحث گام های تحول، یکیش تنظیم رابطه ی انسان است با هستی، و هستی یک بخشش دنیاست، بخشش آخرته. برادران و خواهران، بر اساس سیر تحول قرآن می فرماید اگر کسی در مرحله تزکیه اعتقاداتش اعتقادات پاک نبود، درست نشده بود، ولو اینکه شما الان بیاین دستورش به نماز بدید، اصلا جز اهل نماز هم بشه، این انسان، پدری هستید، مادری هستید، وقت مثلا 16 سال این بچه شده، میبینید نماز نمیخونه، هی بهش فشار میارید که نماز بخون، که نماز بخون، در حالی که در ناحیه اعتقاد مسئلش هنوز حل نشده است. میفرماید اگر شما دوچار، یعنی با مخاطبی مواجه باشید که دوچار چنین آسیبی شده باشد، مطمئن باشید که زحماتتون نتیجه نخواهد داد. حتی اگر این آدم اهل نماز باشد، یعنی به عنوان مصلی و در جمع مصلین باشد، این آدم روشش روش درستی نیست و این نماز رو ضایع میکنه. حالا سوره ماعون که 16 سوره است در ترتیب نزول، ملاحظهش بفرمایید. ارأیت الذی یکذب بالدین، بحث رو میبرد روی تکذیب دین. تکذیب دین اعم از رستاخیزه ها، در این حالی که بزرگترین تجلیش تو رستاخیزه، انسان حس بکند مسئولیتی و مکافاتی اصولا وجود ندارد، چه در دنیا و چه در آخرت، تجلیش در آخرت. اما میدانید دیگه دوستان، از عرفامون، از اساتید اخلاقمون اینو زیاد شنیدیم که شما امروز هرچه بکنید در نماز ظهرتون تجلی خواهد کرد. امروز به ذکر رب گذشت، تو نماز ظهر حضور قلب هست. امروز به ذکر خود گذشت، به اشتغال به دیگران گذشت، الله اکبر یاد دعوایی میفتید که با آقا کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تازه از دعوا فارغ میشید. قاعده هستی اینه، قاعده هستی اینه، بی تردید باید خیلی متوجه و مراقب باشیم. دین صرفاً مربوط به آخرت نیست، جزا در همین دنیا هم هست در حد خودش. جزاهای نهایی و قطعی اونور، اما همین جا هم فرصتها رو از انسانها میگیرن. این نماز که نماز قربه، نماز بعده، نقش قربی حد اقل ندارن. عبادت اون تأثیر بایستش رو نخواهد داشت. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ببینید باز تأکید روی اولین و مهمترین مسائل انسانی میکند. میگه کسی که جزا رو، مسئولیت رو، مکافات و پاداش و اجر رو و تنبیه رو جدی نگرفت، اتفاق اولی که میفتد تو زندگیش این است که چشمه عواطف انسانیش کور می شود، رها می کند یتیم رو. به من چه، به من چه، این بچه بی سرپرست به من چه، گرفتار مسائل عاطفیه به من چه، گرفتار مسائل بیماریه به من چه، نیاز مالی دارد به من چه. فذلک الذی یدعو الیتیم، مثلا اینا رو از برنامه زندگیش پاک میکنه. چرا من وقتم رو تلف کنم؟ چرا وقت بذارم برای اینکه از سرمایه‌ای که به زحمت دارم یا از وقتم بیام مثلا عاطفه اینها رو، عاطفه پدری نسبت به اینها نشون بدم؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ببینید چقدر زیبا قرآن دارد میفرماید این اعتقادات صرفا نیامده از تا مسائل مربوط به حوزه شریعت رو درست کند، مسائل مربوط به حوزه رفتار انسانیتون رو هم درست میکند. انسان در رفتار انسانیش پاکیزه عمل میکند، محذب میشود، تزکیه میشود. لا یحض علی طعام المسکین. باز میدانم دوستان مسکین از مسکن و اینها سکونت، یعنی چه؟ یعنی کسی که قدرت تحرک در زندگیش از بین رفته، نمیتواند با حرکت خودش صاحب مالی بشود که شکم خودش و فرزندانش رو سیر کند. بنابراین خواهش میکنم مردم رو یاد بدیم برای گناهکاران از امتمون دعا کنند. این جوانهایی که اینطور دارن معصیت میکنن، صرف نظر از اینکه چرا این گونه شدد، دعا لازم دارن که خداوند دلهاشون رو برگردانه، دل بسوزانیم براشون. پیغمبر توهین میشنید از مردم، زباله رو سرش مینداختن، شکمبه شتر رو سرش مینداختن، دعا میکرد اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، نادانن که دارن با من اینطور برخورد میکنن. دلسوزی کنیم برای اینا. ما باید این دلسوزی رو، چون اثر اجتماعی هم دارد، اینا وقتی فاسد بشن باران هم نمی بارد. هی ما نگران خواهیم بود که این آب برسد نرسد، کشاورزیمون بماند نماند. زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس. این که نظامات هی به هم می ریزد، خب نتیجه اعمال، یعنی نتیجه تأثیر این اعمال و اذن الله در این تأثیر است. خب من دعا کنم، شما دعا کنید، همه دعا کنید، اولا خدا اینا رو ببخشد، به خوبان ببخشد، به ما رحم کند. این کارها روابط انسانی، وقتی شما میدانید که دینی هست و جزایی هست. شعر حج به ما بگن که مثلا آمریکایی ها مگه اینطور نیستن؟ بابا اونا حجتشون مثل حجت ما و شما نیست. ما حجت داریم، اونها حجت ندارن. خداوند به کسی که حجت نداره معلوم نیست برخورد بکنه. بنابراین میخوام محضرتون عرض کنم که ما وظیفه داریم در این زمینه تلاش زیادی بکنیم. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. این فا رو هم آقایون سببیه گرفتن، یعنی من چون وقت باز تمام شد، یعنی اگر کسی گرفتار تکذیب دین شد، نمازش هم دیگه نماز نیست. مگه نگفتیم و ذکر اسم ربه فصلا؟ این نماز کدام نماز است که رستگاری میارد؟ نمازی که قبلش تزکیه اتفاق افتاده باشد، تزکیه اعتقادی. لذاست میفرماید فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون. وقتی انسان گرفتار تکذیب شد، میثاق‌های بین خود و خداش رو جدی نخواهد گرفت. جدی نمیگیرد، خب نماز تکرار میثاقه. لذاست بخواند یا نخواند، بشود یا نشود. آقایون مفسرین توضیح دادن ان صلاتهم یعنی از اصل نماز غافلن، حالا شد شد، نشد نشد. اگه فی به کار برود یعنی در نماز، تو نمازش سهو میکند. این موضوع بحث نیست که نماز میخواند سهو میکنه، خون بنده خدا مثلا ضعف حافظه دارد یا چه، ذهنش مشغول شده به خاطر مشکلاتش. بحث روی سهو از نماز است، یعنی نماز رو دیگه جدی نمیگیرد. الذین هم یراؤون، اینا اگرم عبادتی میکنن، اگرم رفتار عبادی، حتی نماز رو انجام میدن، وقتیش که دیگه اونجا مقیاس براشون خدا نیست، مقیاس براشون نگاه مردمه. بد ما رو نگن، خوب ما رو بگن، جایگاهی پیدا بکنیم، چیزی رو از دست ندهیم، اینطوریه. الذین هم یراؤون، همین اهل نماز کارشون به جایی میرسد و یمنعون الماعون، حتی بدبستانها و عنایتهای کوچک، من به معنای بدبستانهای کوچک، مثلا میرید شما از همسایه نمک میگیرید، ظرفش رو قرض میگیرید، یه حالت انقباضی در چهرش میفته، حتی این تیپ کارها رو بهش رو ندارید که ازش بخواهیم. یمنعون الماعون، این چه کاریه؟ رو بهش ندارید ولو اینکه اهل نمازه. بنابراین تزکیه نسبت به این اعتقاد باعث می شود که مابقی عناصر مؤثر در سیر و سلوک نتیجه بده. خب من وقت گذشت، اگر اجازه بفرمایین میخواستم تا 15 گام رو امروز براتون عرض کنم که ظاهراً باید موکول بکنیم به فرصت غیر رسمی دیگه، حالا بعد دوستان ادیت خواهند فرمود، همین مقدار کافی باشد ما با مردم خداحافظی بکنیم، بعد من فقط عناوینش رو و آدرس‌هاش رو عرض کنم، خودتون با مطالعه حداقل این چند تا رو هم تکمیل بفرمایین که کامل بشه. با اجازت من یه درآمدی و خداحافظی از مردم خواهم گرفت. خب تا اینجایی که ملاحظه فرمودید، خدای متعال در صدد تزکیه ما توصیه هایی رو فرمود و فرمود سعی کنید اینها رو اصلاح کنید تا برنامه سیر و سلوک شما به سمتی که رستگاریتون رو تضمین بکند به نحو شایسته اتفاق بیفتد. البته گام های تحول بیشتر از این هست و به نظر بنده تا حدود 120 گام برای تحول جامع دینی لازم هست، که در این نوبت فرصتی شد که این 12 گام رو با سروران عزیزمون و بینندگان محترممون در میون بگذاریم. خدای متعال توفیق شناخت معارف و عمل کردن به اونها رو به ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.